حکمت شرح منظومه صفحه 104 سطر اول. و لما کان فی تقدم الاجزای علی الکل اشکال هو که اشکال المشهور فی سبق العلت التام علی المعلول تصدینا لدفعه. درباره تقدم جزء بر کل اشکالی است معروف، نظیر همین اشکال در تقدم علت تامه بر معلول هست. مصنف در باره اجزای حدیه ادعا کردند که این اجزا سابق بر کلند، پس اشکال معروفی که در تقدم اجزا بر کل هست در ادعایشون میاد که شما گفتید اجزای حدیه بر کل تقدم دارند و در همه جا تقدم اجزا بر اشکال بر کل اشکال دارد، پس در کلام شما اشکال هست. ایشون این اشکال رو مطرح میکنه و جواب میده و ضمناً اشاره میکنه که این اشکال در تقدم علت تامه بر معلول نیست هست، ولی اون دیگه جواب نمیده، بلکه از همین جواب اون هم جواب داده میشه، یعنی مستقیم وارد بحث در علت و معلول نمیشه، بلکه بحث رو در کل و جز تموم میکنه و بعد اشکال در علت و معلول هم جواب داده میشه. حالا اشکال در کل و جز رو من عرض میکنم، بعد اشکال در علت و معلول هم میپردازم. گفته شده که جز مقدم است بر کل، پس جز میشه مقدم، کل میشه مؤخر، و ما میدونیم که مقدم و مؤخر دو چیزند. شیئی باید بر شیء دیگر مقدم باشد، شیئی باید از شیء دیگر مؤخر باشد. معنا نداره شیئی بر خودش مقدم باشد یا شیئی از خودش مؤخر باشد، در حالی که جز مجموع اجزا این کله. شما وقتی میگید اجزا مقدمن بر کل اشکال داره، چون اجزا همون کلند. وقتی شما میگید اجزا بر کل مقدمن، یعنی شی بر خودش مقدمه. اگر بگید جز بر کل مقدمه اشکال نداره، چون جز غیر از کله. وقتی گفتید جز بر کل مقدمه، غیر رو بر غیر مقدم کردید، این اشکال نداره. اما شما دارید میگید اجزا بر کل مقدمند، اجزا همون کلند. و چطور شما میگید اجزا بر کل مقدمند؟ معنای حرفتون این میشه که شی بر خودش مقدمه، این باطله. پس این که بگید اجزا بر کل مقدمند باطله. میتونید بگید جز بر کل مقدمه، ولی نمیتونید بگید اجزا بر کل مقدمند. این باید جواب داده بشه. باید بین اجزا و کل فرق گذاشته بشه تا ما بتونیم بگیم شیئی بر شیئ دیگر مقدمه. اگر فرقی بین اجزا و کل نباشه، این که ما میگیم اجزا بر کل مقدمند معناش این میشه که شیء بر خودش مقدمه. اگر تونستیم بین اجزا و کل فرق بذاریم، این قولمون که اجزا بر کل مقدمه معناش این میشه که غیر بر غیر مقدمه و دیگه اشکال نداره. ایشون سعی میکنه که بین اجزا و کل فرق بذاره، که اینا بشن دوتا، بشن مغایر هم، تا اگر یکی رو بر دیگری مقدم میکنیم، مغایر بر مغایر مقدم بشه، نه خودشه بر خودش مقدم بشه. خب این بیان اشکال بود و اشاره به جواب. حالا جواب بعدن توضیح داده میشه. اشکال در علت تامه چیه؟ علت تامه در بعضی جاها مرکب است از چهار جز، در بعضی جاها هم علت تامه بسیطه. خداوند علت تامه است برای عقول، عقول ماده و صورت ندارند، فقط فاعل و غایت دارند. فاعل و غایتشون هم خود خداست بدون تفاوت. پس خداوند بدون چیزی دیگر علت تام است برای عقول. اینجا علت تام اصلا اجزا نداره که ما بحث کنیم، ولی در جاهایی که اون معلول ما مرکبه، علت تامه متعدده، اجزای متعدده، هم ماده هست هم صورت هست که این معلول رو بسازد، هم فاعل هست هم غایت که این معلول رو ایجاد کند، که هر دو در تشکیل معلول دخالت دارن. هر دو یعنی ماده و صورت یک، فاعل و غایت دو، چهار تان منتها دوتا دوتا رو کنار هم جمع میکنیم، ماده و صورت یکی میگیریم، فاعل و غایت یکی میگیریم. فاعل و غایت در وجود دادن این تخت شریکن، منتها به این صورت که به شیعی غیر از خودشون وجود میدند. فاعل نجاره، غایت اون قصد نجاره، فعل این تخته. اینا دارن، یعنی فاعل و غایت دارن به چیزی که غیر از خودشونه وجود میدند. اما ماده و صورت، ماده تخت و صورت تخت داره به چیزی که عین خودشه وجود میده. اگر بگید فاعل و غایت مقدم است بر این معلول، ابی نداره، فاعل و غایت مقدمند. اگر بگید ماده و صورت مقدمند بر معلول، درست نگفتید. ماده و صورت مقدم بر معلول نیستند. وقتی ماده و صورت میاند معلول حاصله. حالا ماده وقتی هست معلول حاصل نیست، ماده یعنی چوب. چوب وقتی هست معلول که تخت حاصل نیست، ولی وقتی صورت میاد دیگه معلول حاصله. حالا ما ماده و صورت رو با هم میگیم. ماده و صورت وقتی هستن معلول هست، فاعل و غایت هستن ولی معلول هنوز نیست، باید به وجودش بیارند. اما ماده و صورت وقتی هستند معلول هست. شما اگر بگید علت ناقصه، یعنی فاعل به تنهایی، غایت به تنهایی، یا فاعل و غایت با هم، هر سه مورد علت ناقص است. فاعل تنها علت ناقص است برای معلول، غایت تنها علت ناقص است، مجموع فاعل و غایت هم علت ناقص است. اگه بگید علت ناقصه تخت بر تخت مقدمه، ما ایراد نمیگیریم. درسته، علت ناقصه تخت بر تخت مقدمه. اگر بگید ماده و صورت تخت بر تخت مقدمه، یا بگید علت تامه تخت بر تخت مقدمه که ماده و صورت هم در ضمنش هست، ما ایراد میگیریم. اگه بگید ماده و صورت بر تخت مقدمه، یا بگید علت تامه بر تخت مقدمه که علت تامه توش ماده و صورت هم هست، در این صورت لازم میاد که شما ماده و صورت بر تخت مقدم کنید، در حالی که ماده و صورت مقارن تخت مقدم بر تخت نیست. اینم اشکالی است که در علت تقدم علت تامه داریم. عرض کردم بعضی علت تامه که معلولشون بسیطه، اونا این مشکل رو ندارن. وقتی میگیم علت تامه مقدمه بر معلوله، این اشکال توش نیست. اونجام که در معلول، اونجام که معلولمون ماده و صورت داره، بسیط نیست. اگر بگم علت ناقصه مقدم بر معلوله، اونجام اشکال نیست. اما در همین مواردی که معلولمون ماده و صورت داره، اگر بگم علت تامه مقدم بر معلول، اشکال داره. این جور جای اشکال هست. پس این که میگه علت تامه بر معلول مقدم است، این در یه جا اشکال نداره. اونجایی که معلول مجرد باشه اصلا اشکال نداره. علت تامه میشه فاعل، فاعل هم همیشه بر فعل مقدمه. اونجایی هم که علت تامه اونجا هم که معلوم ماده و صورت داره، اگر بگم علت ناقصه و منظورم فاعل و غایت باشه، بگم علت ناقصه مقدم است بر معلول، بازم اشکال نداره. اما اگه بگم علت ناقصه ای که عبارت از ماده و صورته، این مقدم است بر معلول، اشکال داره. یا اصلا بگم علت تامه که مرکب از هر چهار تاست مقدم بر معلول، اینم باز اشکال داره. بالاخره ماده و صورت رو که جزء معلولن نمیتونی مقدم بر معلول بگیری، ولی لازم میاد جزء بر کل، مجموع اجزا بر کل مقدم باشد. و این همون اشکالیست که در تقدم اجزا بر کل داشتیم. پس در تقدم علت تامه بر معلول همون اشکالی رو داریم که در تقدم اجزا بر کل داشتیم. من تا توضیح دادم که همه موارد اینطور نیست، موردی رو که اشکال پیش میاد بیان کردم. حالا باید جواب بدیم، هر دو اشکال رو جواب بدیم، هم در اون اشکال، همون اشکالی که میگه اجزا بر کل مقدمن، هم اشکالی که میگه علت تامه بر معلول مقدمه، هر دو باید جواب داده بشه. منتها ما در علت تامه بحث نمی کنیم، زیرا اولا بحث ما در باب علیت نیست، ثانیا از جوابی که از اشکال میدیم، از اون جواب اشکال علت و معلول هم حل میشه، احتیاجی نیست ما در باب علت و معلول بحث کنیم. لذا بحث رو مطرح میکنیم در این اشکال که اجزا چگونه بر کل مقدمن در حالی که اجزا با کل یکی هستند. اگر بگید اجزا بر کل مقدم است، لازم می آید که شی بر خودش مقدم باشد. چی کار کنیم که این کلاممون که میگه اجزا بر خودش مقدم است، که اجزا بر کل مقدم است، به معنی این باشد که مغایر بر مغایر مقدم است. چی کار کنیم این پیش بیاد که اشکال نداشته باشد؟ تقدم رتبی هم نداره، خودشه. یعنی اجزا با کل یکی هستند، کلید با دست یکی نیست، دست حرکت دست با حرکت کلید هم یکی نیست. حرکت دست تقدم رتبی داره و حرکت کلید تأخر رتبی داره، چون مغایرند. هم دست و کلید مغایرند، هم حرکت دست و حرکت کلید مغایرن، بلا سنخ هر دو حرکته، ولی مضافن لهش متفاوتن، لذا مغایرن. در اجزا با کل تغایر نیست، ولو زمانن با همند، رتبتن هم با همند، اصلا از همه جهت با همند، اصلا نه با هم، اصلا این همند. دو چیزی که این همند که نمیتونید بگید رتبتن یکی مقدم بر دیگری، همونطور که زمانن مقدم نیست، رتبتن نباید مقدم باشه. پس علت اگر این معلول باشه، نمیتونید بگید رتبتاً بر معلول مقدمه. بنابراین تقدم علت تامه بر معلول از همه جهت غلطه، چه تقدم زمانی اراده کنید، چه تقدم رتبی اراده کنید. با این که بیان کنید تقدم رتبی اشکال حل نمیشه، اونجا هم اشکال هست. خب پس بیاییم اشکال در تقدم اجزا بر کل حل کنیم. کل چطوری معنا کنید؟ اجزا معناش روشنه، مجموع اجزا معناش روشنه، کل چهار جور میتونی معنا کنید. که با جز با اجزا فرق کنه، یه معنا از بین این چهار تا درسته، اون معنا رو انتخاب میکنیم و جواب رو طبق اون معنا بیان میکنیم. البته این که من گفتم یه معنا از چهار معنا درسته، اشتباه کردم، گفتم یه معنا از این چهار تا معنا غلطه، نه درست، که اون نباید اراده کنیم. سه معنا دیگه باقی میمونه، دو هستم صحیح هند، اما شما دو تا معنا رو از بحث اخراج میکنید، یه معنا باقی میمونه، با همون یه معنا اشکال حل میکنید. پس نگید یه معنا درسته، بگید یه معنا غلطه، سه تا معنای دیگه درسته. از این سه تای باقی مونده دو تاشو از مقصود خارج میکنید، یکیش باقی میمونه، با همون یکی جواب اشکال میدید. و پس ما باید کل رو معنا کنیم. حالا معنا میکنیم کل دو جوره، یکی کل افرادی، یکی کل مجموعی. در قضیه موجبه کلیه، کل کل افرادیه. وقتی میگید کل انسان کاتب، یعنی کل فرد فرد از انسان کاتب است. کل تعلیل میشه به افراد، کل تعلیل میشه به افراد. این یه نوع کله که بهش میگیم کل افرادی، یعنی کلی که منحل میشه به افراد. یه کلم کل مجموعی داریم که در مرکبات کل مجموعی داریم. مثلا این اتاق مرکب است از دیوار و کف و سقف، این میشه کل کل این اتاق میشه کل مجموعی. یا یه معجونی که میسازید، معجونی که میسازید چیزایی رو با هم مخلوط میکنید، یه مجموعه درست میشه، این میشه کل مجموعی. و کل مجموعی سه جور معنا میشه. از کردم چهار تا معنا برای کل داریم، یکیش کل افرادی بود، سه تاش کل مجموعی است که الان سه تا رو عرض میکنه. در کل افرادی ما اشکال نداریم، اجزا بر کل مقدمند. در کل افرادی چون کل تحلیل میشه به افراد، اینطور معنا میشه که زید محقق است در خارج و با تحققش انسان محقق است. این عیبی نداره که با تحقق انسان، با تحقق زید انسان محقق بشه، چون زید با انسان یه مغایرتی داره. زید علاوه بر انسانیت اون عوارض شخصیه هم داره. همون عوارض شخصیه بین زید و نو فرق گذاشته. درسته به لحاظ ذات زید با انسان یکیست، ولی به لحاظ این فرد، به لحاظ این اون چه که این زید رو فرد کرده، به این لحاظ زید با انسان یکی نیست. زید هم ماهو داره هم منهو، ماهوش با انسان یکیست، ولی زید که ماهو تنها نیست، زید ماهو به علاوه منهوه. و وقتی منهو رو آوردید زید با کل فرق میکنه. بنابراین بگید زید مقدم است بر کل، عیبی نداره، چون مغایری بر مغایری دیگه مقدم شده. تمام، حالا زید تنها نگید، تمام انسانها رو بیارید، تمام انسانها رو بذارید یه طرف، کل رو بذارید یه طرف، بگید این اجزا بر کل مقدمند. این افراد، تعبیر به اجزا نمیشه کرد، این افراد بر کل مقدمند. بازم اب نداره، چون افراد تک تکشون منهو دارن، مجموعشون هم مجموع منهو داره. این منهوها با کل فرق میکنه. وقتی فرق شد پس مغایری بر مغایری مقدم شده. اشکال اینجا اصلا نیست. در اونجا که کل کل افرادی باشه، چه شما جزئی رو بر کل مقدم کنید چه مجموع الاجزا رو بر کل مقدم کنید اشکال نداره، چون اجزایتون مشتمل بر چیزیست که در کل وجود نداره. زید مشتمل بر چیزی که در انسان وجود نداره، مشتمل بر قد خاص، کیف خاص و امثال زاله، که اینا که در کل وجود نداره. پس جز یا اجزا با کل فرق میکنه. در چه اینجایی تقدم اجزا یا جز بر کل میشه تقدم مغایر بر مغایر، اشکالی نیست. اما در کل مجموعی اشکال هست. این اجزا میخواد تمامشون مقدم بشن بر کل، در حالی که کل همین اجزاه. این چطوری حل میکنید؟ تقدم اجزا بر کل میشه تقدم شای بر خودش، نه تقدم مغایر بر مغایر. اینو جواب میدن که کل مجموعی سه قسمه. یعنی ما کل مجموعی رو سه تون میتونیم لحاظ کنیم. یکی اینکه کل رو عبارت از اجزا بگیریم به شرط الاجتماع. به شرط الاجتماع یعنی اجزا تک تک نباشند، با هم جمع باشند. مثلا دو تا جزء، دو تا جز رو جمع کنیم و به شرط الاجتماع لحاظشون کنیم میشه کل. این که میگیم به شرط الاجتماع یعنی اجتماع رو جز قرار نده که دو تا جز بشه سه تا جز، بلکه اون حاصلی که از اجتماع درست میشه اینو بیار برای این دو تا جز. یعنی دو تا جز رو به هم قید کن، به هم ببند، نه یه چیز سومی بیار که این دو تا جز رو جمع کند یا کنار این دو تا جز قرار بگیرد. امر سومی نیار، اون امر سوم که اجتماع بیرون بمونه، اون با هم بودنی که از اجتماع فهمیده میشه بیاد این دو تا جز رو به هم وصل کنه. توجه میکنم چی عرض میکنم؟ اجتماع شرطه معناش اینه، یعنی اجتماع رو نمیارم داخل در اجزا قرار بدم، اون حالتی که از اجتماع در میاد اونو میریزم رو اجزا، بدون این که اجزا زیاد بشن. اجزا همون دوتا هست، منتها این اجزایی که دوتا میتونن با فاصله باشن، میتونن کنارم بچسبن، من دوتا به هم میچسبنم. تقید میکنم، بله، تقید رو جز قرار میدم، قید رو خارج. خود مرحوم حاجی در یه جایی میگه تقید شرطون و قیدون خارجی، تو بحث منطقش، تو بحث منطق میگه تقیدون جزون و قیدون. اونجا که میخواد حسه درست کنه، اونجا که میخواد حسه درست کنه میگه تقید جز است و قید خارج. حالا ما اینجا اجتماع رو خارج میکنیم، ولی تقیدی که از اجتماع فهمیده میشود اون رو میاریم که این دوتا جز ستا نشند، ولی دوتا جز پیوسته بشند، دوتا جز به هم مرتبط بشند. اینجا ملاحظه کنید دوتا جز کل عبارت میشه از دو جز به هم پیوسته. این یه معنا. معنای دوم اینه که اجزا رو بیارید، یه اجتماع هم بیارید، دو تا جز داریم، یکی حیوان یکی ناطق، اجتماع هم بیارید بشه سه تا جز. وقت بگید انسان مرکب است از حیوانیت و ناطقیت و اجتماع، این فرض دوم، این معنای دوم برای کل، که کل عبارت است از اجزا به علاوه جزء دیگری که اجتماع است. تو اولی ما اجتماع رو جز قرار ندادیم، حاصل اجتماع رو ریختیم روی دوتا جز، دوتا جز ستا نشدند، فقط به هم بندشون کردیم. دوتا جز میتونستن جدای از هم باشند، ما کنار هم قرارشون دادیم، ولی دوتا رو ستا نکردیم. بنابراین معنایی که الان عرض شدم که ما اجتماع رو جز کنیم، دوتا جز داریم، جز سوم هم که خود اجتماعی داریم. وقت میگیم انسان مرکب است از حیوان و ناطق و اجتماع، در اول میگفتیم انسان مرکب است از حیوان و ناطقی که به هم مرتبطن، اجتماع رو جزشون قرار نمیدادیم. هنوز مقایسه نگفتم، اون صبر کنید، من الان دارم کل توضیح میده که کل چیه. کل عبارت شد بنابر معنای اول، کل مجموعی داریم میگیم، کل افرادی که اصلا بس خارج کردیم که اشکال نداشت گوشیم شنار، کل مجموعی رو سه معنی میخوام براش درست کنیم. بحث ما اصلا در کل مجموعیه، اشکال اصلا تو کل مجموعیه، بنابراین کل افرادی از بحث از اول بیرونه. ما برای اینکه مطلب کامل توضیح داده بشه، همه احتمالات رسیده بشه، کل افرادی رو مطرح کردیم، ولی کل افرادی اصلا تو اشکال ما داخل نبود، ما در کل مجموعی اشکال داشتیم که اجزا یعنی مجموع اجزا با کل یکی هن. چطور شما میگید اجزا بر کل مقدمه؟ در ما افراد اشکال نداشتیم، در اجزا اشکال داشتیم. خب از کل مجموعی، در کل مجموعی ما سه تا معنا داریم. معنی اول این بود که مثلا انسان بشه کل مجموعی برای حیوان و ناطق، و اینطور میشد انسان دو جز دارد، یکی حیوان یکی ناطق، منتها این دو جز رو به هم وصلشون کن، فاصله دار از هم قرارشون نده. اینجا مجموع الاجزا میشدن چی؟ مجموع الاجزا میشدن حیوان و ناطق. اونتا حیوان و ناطقی که با هم وصل بزن همین. اما در فرض بعدی که ما اجتماع رو جز قرار میدیم، انسان میشه مرکب از سه جز، یکی حیوان، یکی ناطق، یکی اجتماع، و این فرق داره با اون قبلی. این شد دوتا. سومی معنی که برای کل مجموعی میکنیم اینه که مجموع الاجزا، نه اجتماع رو میاریم نه اجتماع رو برمیداریم، کاری نداریم، فقط مجموع الاجزا رو میگیم. یعنی اجزا بدونی که قید مجموعیت برش وارد بشه. ایشون میگه که هیئت اجتماعی امریست، اون مجتمع امر دیگر. مثل این که وقتی شما شعی رو متصف به واحد، به وحدت میکنید، میگید کتاب واحد. این وحدت صفت است، این کتاب واحد غیر از وحدته، اونی که وحدت دارد غیر از خود وحدته. پس اونی که هیئت اجتماعی دارد غیر از هیئت اجتماعی است. اینجا اینطوری ملاحظه میکنیم که هیئت اجتماعی رو نمیاریم، نه به عنوان شرط نه به عنوان جز، بلکه خود اجزا رو نگاه میکنیم، مجموعشون رو، بدون اینکه به هیئت اجتماعی توجه کنیم. توجه به هیئت اجتماعی نمیکنیم، نه به عنوان شرط نه به عنوان جز. خب از این سه تا کدومش درسته کدوم غلطه؟ دومی روشو میگه غلطه، چون اجتماع امر اعتباریه. تو خارج شما چیزی به نام اجتماع ندارید، هرچی هم جستجو کنید پیدا نمی کنید. الان نگاه کنید تو همین اتاق دیوار و کف و سقف مجتمعا اتاق رو تشکیل دادن. شما غیر از دیوار و کف و سقف چیزی به نام اجتماع میبینید؟ لمس میکنید؟ میشنوید؟ اگه واقعیت داشت بالاخره به حواس شما میامد، چون اجتماع یه امر مادیه، پس باید به حواس بیاد، مجرد نیست. نگید ممکنه به حواس من نیاد به خاطر اینکه مجرده. اجتماع موجودات مادی مادیه، حالا اجتماع موجودات مجرد ممکنه مجرد باشه، ولی اجتماع موجودات مادی مادیه. بنابراین اگه مادیه باید به حواس شما در بیاد، در حالی که نمیاد، پس معلوم میشه اجتماع رو تو خارج نداریم، اجتماع یه امر اعتباریه. حالا اگر شما بگید که اجزا عبارتند از حیوان که امر واقعی است، ناطق که امر واقعی است، و اجتماع که امر اعتباری است، اگر اینطور بشه کلتون اعتباری میشه. اونجا که اجزایی دارید یکیش اعتباری باشه کل رو اعتباری میکنه، ولی همش، ولی بقیهشون همه حقیقی باشند. به معنی که این یه جز اعتباری باشه کل میشه اعتباری، در حالی که کل ما در فرض ما اعتباری نیست. پس اجزا هم باید اعتباری نباشن، بنابراین اجتماع رو نباید جز اجزا قرار بدید، ولی میشه اعتباری، کلم اعتباری میکنه. پس این فرض غلطه که ما بیایم کلی رو که واقعیت دارد مرکب کنیم از اجزای واقعی و جز اعتباری، و کل از واقعیت در میاد. لذا نمیتونیم اجتماع رو که امر اعتباری جز قرار بدیم. پس این فرض میشه باطل. اون دوتا فرض دیگه باقی میمونند که اجزا عبارت باشند، که کل عبارت باشه از مجموع الاجزا، بدون عنوان، بدون اینکه هیئت اجتماعی رو شرط یا جز بگیریم. این باقی میمونه. اینم که ما کل رو عبارت بگیریم از مجموع اجزا به شرط اجتماع، اینم باقی میمونه. این تو تا باطل نیستند. ما اگر اینطوری بگیم مجموع اجزا کلند، اگه بگیم مجموع اجزا کلن، اشکال حل نمیشه، اشکال هست. اما اگر گفتیم مجموع اجزا به شرط اجتماع کلند، اشکال حل میشه. چرا؟ چون مجموع الاجزا، مجموع الاجزا یا الاجزا به اصرها یعنی به تمامها، مشروط به این نیست که با هم مجتمع باشن یا مجتمع نباشند. اما کل مشروط شد به این که اجزای مجتمع باشند. در اجزا شما این شرط رو نداشتید، در کل این شرط رو داشتید. همین داشتن و نداشتن شرط مغایرت درست کرد. در اجزا این شرط وجود ندارد، در کل این شرط وجود دارد. پس اجزا با کل تفاوت دارند. تفاوتشون هم به چیزی نیست که اضافه باشد. هیئت اجتماعی رو جز قرار ندادیم، نه که این بر اون اضافه داشته باشه. این چنین نیست که کل سه جز داشته باشه، اجزا دو تا باشه که مغایرت اینطوری درست کنیم. این هم مغایرت هست، ولی ما گفتیم این باطله. ما این چنین میگیم کلم دو جز دارد، اجزا دو جز دارن، دو جز هستن، نه دو جز دارن، اجزا دو جز هستن. کل دو جز دارد، اجزا دو جز هستن، ولی بینشون مغایرت هست. زیرا در اجزا شرط نکردیم اجتماع رو، اما در کل شرط کردیم اجتماع رو. پس کل یه شرط اضافه دارد بر الاجزا. همین اضافه داشتن شرط مغایرت درست میکنه بین الاجزا و الکل. اخو میتونید بگید وقتی اجزا مقدم بر کله، مغایری بر مغایری مقدمه، به اشکال حل میشه. در باب علت و معلول هم همینطوری بگید. پس توجه شدید، چهار قسم، چهار معنا برای کل گفتی. یه معنا رو از بحث خارج کردی، یه معنا رو هم باطل کردی، دو معنا باقی موند. یکی از اون دو معنا رو انتخاب کردیم، با انتخاب اون یک اشکال حل کردیم. ابی نداره، امر حقیقی مشروط به امر اعتباری اب نداره. امر موجودی رو شما مشروط به عدم هم میتونید، به یه امر عدمی هم میتونید مشروط کنید. شرط خیلی سخت نیست. لشکر رو ملاحظه کنید، لشکر اجتماعی از اجزاه، ولی اون شرط رو نداره. اشتباه گفتم، شرط نداره، شرط رو داره، شرط اجتماع رو داره، منطقه اجتماعش به اون صورته. یعنی یه نفر لشکر نیست، این مجموع لشکرند که شرط می شود این یه نفر با نفر دیگه و با نفر سوم جمع بشن تا لشکر تشکیل بشه. در لشکر این اجتماع رو داریم، در یه مجموعی که تو هم ممزوج جمع می کنید باز اجتماع داریم، منطقه اجتماع ها متفاوتن. اجتماع در لشکر یه جوره، در معجون یه جور دیگه است. هر دو کلند، اونتا بینشون فرقه. اون فرق در جواب اشکال دخالت نداره، ازاد مرحومی سبزیرون دخالتش نداره. شما لشکر رو میگید کل اعتباری، اما اون معجون رو میگید کل حقیقی. ولی این تفاوتی نداره، اشکال در هر دو صورت حله. حال شده کل اعتباری بگیم، چه کل حقیقی بگیم. کل اعتباری اثر جدیدی ندارد، اثرش مجموع آثار افرادشه. کل حقیقی اثر جدید داره. لشکر رو وقتی جمع میکنید، قدرت لشکر میشه مجموع قدرت افراد، چیزی اضافه نمیشه. زید مثلا فرض کنید این مقدار توانایی داره، حالا با هر درجهی بیان کنید، امرم اون مقدار دیگه، این دوتا رو جمع کنید میشه قدرت این لشکر، چیزی اضافه نداره، اثری نداره غیر از این. اما معجون وقتی شما درست میکنید، این دوا به تنهایی این مثلا گیاه به تنهایی این اثر رو نداره، اثر دیگه داره. اون یکی هم به تنهایی اثر دیگه داره، ولی وقتی جمعشون کردید یه اثر سوم تولید میشه. اینو بهش میگن، بهش میگن کل حقیقی. کل حقیقی اونیست که مجموعش اثری داشته باشد غیر از اثری که افرادش دارند، ولی در کل اعتباری مجموعه اثرش مجموع آثار افراده، اثر جدیدی بر مجموعه مترتب نیست. بله در کل اعتباری و در کل حقیقی این تفاوت هست، ولی این تفاوت دخلی در جواب اشکال یا تثبیت اشکال نداره. چه کل اعتباری باشد چه کل حقیقی باشد، کل عبارت است از اجزاء مشروط به اجتماع، ولی اجزاء عبارتن از اجزاء دیگه، اون مشروطیت ندارن. پس اجزاء میشوند غیر مشروط، کل میشود مشروط. از همین جهت تفاوت بین اجزاء و کل حاصل میشه. وقت اگر گفتیم اجزاء بر کل مقدمن، یعنی مغایر بر مغایر، متفاوت بر متفاوت مقدمه، شه بر خودش مقدم نیست، اشکال حل شد. بله تغایر اعتباری و شعب نداره، بالاخره تغایر هست. حالا میخواد تغایر اعتباری و شعب تغییر حقیقی باشه. بله تغایر اعتباریه، تغایر بین کل جز اعتباریست، ولی همین تغایر اعتباری کافیست که مشکل حل کن. تغایر حقیقی بود مشکل حل بود، تغایر اعتباری هم که باشه مشکل حل. صفحه 104 سطر اول. ولما کان فی تقدم الاجزاء علی الکل اشکالون، در تقدم اجزاء بر کل اشکالی هست که این اشکال مثل اشکال مشهور در سبق علت، در سبق علت تامه بر معلول هست. در سبق علت تامه بر معلول هم همین اشکال هست که من این رو توضیح دادم. چون چنین اشکالی بود تصدینا لدفعهی، ما اقدام کردیم برای دفع این اشکال. با چی اقدام کردید؟ به ذکر اعتبارات اربعه‌ای که در هر کثرتی داریم، که در هر کثرتی کل رو میتوانیم چهار جور اعتبار کنیم. از طریق اعتبارات چهارگانه کل تونستیم اشکال حل کنیم. فقلنا لکل اجزا اعتبارات تعد، این عبارت اینطوری معنا نکنید هر جزی از اجزا اعتباراتی دارد. لکل اجزا یعنی کلی که از اجزا تشکیل می شود برای این کل اعتبارات است. این اعتبارات برای اجزا نگیرید، اعتبارات برای کل بگیرید. نه کل الاجزا، یه وقت می گیم کل، یه وقت می گیم کل الاجزا. وقتی گفتم برای کل چهار تا اعتبار دارم یا برای کل الاجزا چهار تا اعتبار دارم فرقی نکرده، فقط یک بار کل رو اجمالا نام بردم، یک بار کل رو تفصیلا نام بردم. اونجا که میگم کل الاجزا با کل فرقی نداره، جز اینکه کل الاجزا تفصیل کله. یعنی اگر گفتید کل، بازم اونجا مضاف الیه حذف کردید. اگه گفتید کل الاجزا، چیزی حذف نکردید، ولی معنا فرق نمیکنه چه بگید کل چه بگید کل الاجزا. بله نه اضافه رو میخوام بیانیه نگیریم، چون اگه اضافه بیانیه بشه که اشکال تقویت داری میشه. شما اضافه کل به اجزا بیانیه بگیرید، میگید کل همون اجزاست. خب اگه کل همون اجزا بشه که اشکال رو دارین تایید میکنید، در ضمن میشه میخواد اشکال جواب بدین، دارین اشکال وارد میکنید. همین دیگه میخوام بگیم بیانیه نگیرید. اگه بیانیه بگیرید فرق نباید بینشون بندازید. شما دارید بیانیه میگیرید و فرق میزید. بیانیه نگیرید. کل الاجزا کل همه این اجزا، کل همه اجزا یعنی کل. عرض میکنم هیچ فرقی بین لکل اعتباراتون یا لکل اجزان اعتباراتون هیچ فرقی نیست، جز اینکه یک بار کل رو مجملن ذکر کردیم، یک بار کل رو تفصیلن ذکر کردیم. منظور اینی که اعتبارات رو برای اجزا قائل نشید، اعتبارات رو برای کل قائل بشید. این چهار تا اعتبار مال کله، مال اجزا نیست. چی فرمودید؟ نه لام بگیرید، کلی که برای اجزاست، کلی که برای اجزا حاصل است، اضافه لامیه بگیرید، بیانیه نگیرید، چون بیانیه ابی نداره ولی بیانیه اشکال رو تقویت میکنه. نه اجزا رو اونجا به من افراد بگیرید، هیچ ابی نداره. کل اگر کل الافراد باشه اجزایش میشن افراد، اگر کل مجموعی باشه اجزایش میشن اجزا، اون مهم نیست که بله نه اجزای به این معنا، اجزا به معنا افراد. اینجا اجزا رو آن بگیرید، لکل اجزا، اجزایی که در این عبارت آمده آن بگیرید که شامل افراد هم بشه. بله بله، در هر صورت لکل اجزا، اجزا رو در اینجا آن بگیرید که شامل افراد هم بشه. بله بله، لکل اجزا همینطوری شامل کل افرادی نمیشه، چون کل اجزا نیست، کل افراده، ولی به یک اعتبار افرادش اجزایشند، پس میتونید اجزا رو آن بگیرید که شامل افرادم بشه. در اصل منظورم اینه که اعتبارات رو مربوط نکنید به اجزا، اعتبارات مربوط کنید به کل. کل این چهار تا اعتبار داره. بله اینجا کلی جزئی میشه، در کل افراد میشه کلی جزئی. لکل اجزا اعتباراتی تعد، شمرده میشود. احدها الکل افرادن، کل کل افرادی باشه به معنی کل فردن فرده. و ثانی ها الکل مجموعن، افرادن هم میتونید بخونید، ولی افراد در اینجا چطور شما افراد نوشته؟ افراد هم میتونید بخونید، افراد هم میتونید بخونید، کل افرادن، ولی افرادن بهتره. بله کل افرادی، ما میگیم کل افرادی، کل مجموعی تو زبانمون هم دقت کنید، کل افرادی کمتر میگیم، یا کل افرادی شده نگیم، کل افرادی و کل مجموعی. ای کل فردن فردن، از کنم کل فردن فردن تو موجبات کلیه خوب روشنه، اصلا اونجا معنای موجبات کلی یعنی کل فردن فردن. و ثانی ها الکل مجموعن، کل مجموعی دومیه، که کل مجموعی سه قسم میشه. ورد به شرط الاجتماع، بله کل مجموعن ورد تموم شد، به شرط الاجتماع این مال ثانی هاست. ثالث ها ما فی قرن او به شطر، شطر این جز، یعنی اجتماع رو شرط قرار بدید میشه دومی، اجتماع رو جز قرار بدید میشه سومی. و ثالث ها ما فی قرن او به شطر، یعنی کل مجموعاً به نحو شطریت اجتماع، به نحوی که اجتماع جز باشه شرط نباشه، که اینا در خارج توضیح داده شده یه روشنه. و رابع ها ما فی قولنا، رابع ها یعنی اعتبار، ما یعنی اعتباری است که فی قولنا، رابع ها یعنی رابع این اعتبارات، ما یعنی اعتباری است که در قول ماست که میگوییم او نفس الاجزاء التي بالعصر، بالعصر به تمام، تمام اجزا، یا بگید خود اجزا به تمام، فرق نمی کنی، چه بگید تمام اجزا چه بگید خود اجزا به تمام فرقی نداره. این تمام اجزا دیگه، نه شرط اجتماع میاریم نه جز اجتماع میاریم، اجتماع هست ولی ما بهش کار نداریم. ایل کل مجموعن، ولیکن ذات مجموع بدون وصف عنوانی اجتماع، بدون وصف عنوانی مجموع، ذات مجموع بدون این که این مجموعیتش رو نگاه کنی، ذات عنوانی، وصف عنوانی یعنی همین وصفی که کلمه مجموع رو ساخته. بله
بدون اشتراط،
نه شرط نه جز هیچی، ما فقط ذات اجزا رو نگاه میکنیم، اون مجموعیتش رو نگاه نمیکنیم، یعنی این وصف عنوانی که عبارت از مجموعیت رو نگاه نمیکنیم. اینم معنای سوم، یعنی اعتبار سوم. مگر میشه شما، ذات رو نگاه کنید اون وصف رو نگاه نکنید؟ این وصف، وصف ذاته، یه وصف خارج از ذاته. بله میشه ذات رو نگاه کنید وصف رو نگاه نکنید، ولی یه وصف، وصف ذاتیه، مثل انسانیت انسان. مگه میشه شما ذات انسان نگاه کنید انسانیت رو نگاه نکنید؟ این انسانیت انسان وصف عنوانی مال ذاته، نه وصف عنوانی بیرون از ذات. وصف عنوانی بیرون از ذات شما میتونید ملاحظه نکنید، ذات رو ملاحظه کنید بدون وصف. ولی اگر شما وصف عنوانیتون مربوطه به ذات بود، نمیتونید نگاهش نکنید. جواب میدن چرا؟ اونم میتونید نگاه کنید ذات انسان رو بدون لحاظ انسانیتش میتونید لحاظ کنید. مثل اینکه یه شیء واحده، من اون شیء رو بدون وحدتش لحاظ میکنم، ذاتش واحده. اون وحدت امریست، این ذات امر دیگر است. وقت شما میتونید اون ذات واحد رو ملاحظه کنید بدون وحدت، یعنی نه که وحدت رو ازش بکنید، به وحدت کاری نداشته باشید، خود اون ذات لحاظ بشه. پس اشکالی نداره که وصف عنوانی، که ذات ملاحظه بشه بدون وصف عنوانی. فإن ذات مجموع چیزیست، ذات مجموع یعنی ذاتی که این صفت مجموعیت رو دارد، اون ذات چیزیست، هیئت مجموعی که این ذات رو متصف کرده شیء دیگریست. پس میتونی ذات رو لحاظ کنی بدون این شیء دیگر، یعنی بدون هیئت مجموعی. بله مثال به انسان برای وصف عنوانی که این ذات باشه زدن. نه، ذات انسان رو ملاحظه کنید بدون توجه به انسانیتش. بله ذات انسان رو بدون انسانیت میتونید لحاظ کنید، یعنی این ذات رو نگاه کنید، کار نداشته باشید چی این ذات چیه، اینو میتونید انجام بدید. ولی مورد بحث ما ذات عنوان، وصف عنوانی، وصف عنوانی که ذات موضوع نیست، یعنی وصف ذاتی نیست. مورد بحث ما هیئت اجتماعی که هیئت اجتماع غیر از این دو جزه، ذات این دو جز هیئت اجتماع ذاتشون نیست، یا جز ذاتشون نیست، خارج ذاتشونه. پس وصف عنوانی اینجا این ذات نیست. اون مثال وصف عنوانی که این ذاته، مثال زدن به انسان، اونجا میتونید خودتونه به غفلت بزنید، یعنی ذات رو نگاه کنید انسانیتش رو نگاه نکنید. مثل شبحی که از دور پیداست، شما ذات رو نگاه میکنید تشخیص نمیدید انسانه، به انسانیتش توجه ندارید. البته اگر غیر از این باشه چرا، حتما اگر ذات انسان رو توجه کنید انسانیتش هم توجه میشه. ذات انسان چیز غیر انسانیت نداره، بنابراین نمیتونید انسانیت ازش بگیرید، ولی میتونید خودتون به غفلت بزنید به همین صورت شبهی که میسازدم. علی حال این بحث وصف عنوانی که از مربوط به ذات باشه در بحث ما داخل نیست. حالا چه مثال من درست باشه چه نباشه، بحث رو خراب نمیکنه. فعین ذات مجموع شیست، هیئت مجموعیت که صفت است و او شی دیگر است، کما این که ذات واحد شیست، صفت وحدت که برای این ذات حاصل است شی دیگر است. خب تموم شد، ما چهار تا اعتبار گفتیم. این ستاش به شرط الاجتماع او به شرط او نفس، این ستا ستا اعتبارند برای هر یک از کل افرادی و مجموعی، که ستا اعتبار بر کل افرادی داشته باشیم، سه تا اعتبار بر کل مجموعی داشته باشیم و مجموع اعتباراتشون بشه 6 تا، یا این سه تا اعتبار فقط مال اون قسم دوم یعنی کل مجموعی است. در قسم اول که کل افرادی است ما یکی بیشتر نداریم، اعتبارات متعدد نداریم. کدومشه؟ ایشون میفهمد این سه تا اعتباری که دارم میگم مال اون کل مجموعیه، که با کل افرادی جمعش میکنی میشه 4 تا اعتبار. نه اینکه این 3 تا اعتبار هم مال مجموعی باشه هم مال افرادی باشه، تا 3 تا مجموعی داشته باشیم 3 تا افرادی داشته باشیم و مجموع بشه 6 تا. و هذه الثلاثه متعلقتون به قول ما مجموعه. این سه تا اعتبار متعلق به قول ماست که گفتیم مجموعه، ربطی به افراد نداره. این در کل افرادی این سه تا اعتبار نمیاد، این سه تا اعتبار در کل مجموعی میاد. و مشترکتون اثر بر متعلقتونه، یعنی حاضر سالس ها مشترکتون، حاضر سالس ها مشترکن در اجتماع. شما در اعتبار اول مجموعاً شرط اجتماع شدید، در اعتبار دوم اجتماع رو شطر یعنی جز قرار دادید، در سومی هم تعبیر شدید به مجموع، این اونجا هم اجتماع رو قبول شدید. در هر سه معیت هست، در کل افرادی نه معیت نیست، ولی در کل مجموعی معیت هست، لذا ازش تعبیر به کل مجموعی میکنید. پس معلوم میشه تو این کل مجموع رو اعتبار کردید، منتها یک بار اعتبار کردید به نحو شرطیت، یک بار اعتبار کردید به نحو شطریت، یک بار هم اعتبار کردید به نحو وصف عنوانی که به این وصف عنوانی توجه نشود. پس بلا اگر اعتبار نمی کردید که تعبیر به کل مجموعی نمی کردید، تو هر سه تعبیر می کنید به کل مجموعی، معلوم میشه مجموع رو دارید نهاز می کنید، منتها یک بار مجموع رو به یعنی اجتماع رو شرط می گیرید، یک بار اجتماع رو جز میگیرید، یک بار اصلا هیئت اجتماع رو نمیارید، ولی مجموع رو قبول دارید، یعنی ذات مجموع رو قبول دارید، هیئت اجتماع رو نه به عنوان شرط و نه به عنوان جز نمیارید. لذا ایشون میگه که حاضر ثلاثه مشترکن در اجتماع و مشترکن در معیت، به خلاف کل افرادی که کل افرادی اصلا اجتماع توش نیست، نه به نحو شرطیت، نه به نحو شطریت و نه به این نحو سوم که هیئت اجتماعیشو نبینیم. نه نمیتونیم بگیم. نه خیر. کل افرادی همه جا اعتباری نیست. وقتی میگین کل انسان کاتب، کجاش اعتباره؟ کل انسان کاتب کل افرادی دیگه. کجاش اعتباره؟ از عرفت حاضهی، حاضهی یعنی این اعتبارات چارگانه رو، اگر این اعتبارات چارگانه رو دانستی، فسبقو للاجزاء بالاصر علا کل، یعنی اجزاء بالاصر نه یک جز، چون تقدم یک جز بر کل اصلا اشکال نداشت، تقدم اجزاء بالاصر بر کل اشکال داشت، اونو ما داریم حل میکنیم. لذا ایشون میگه سبق اجزاء بالاصر، یعنی تمام اجزا نه جزء واحد، سبق تمام اجزا بر کل به شرط در صورتی است که ما کل رو به معنای دوم بگیریم، یعنی مجموعی بگیریم و شرط اجتماع بکنیم. اگر شما گفتید اجزاء بالاصر مقدمن بر کل، کل باید به این معنا بگیرید، تا تقدم شی بر نفس لازم نیاد، تقدم مغایر بر مغایر بشه. عبارت ببینید، فسبق حاصل است برای اجزاء بالاصر، سبق بر کل به معنا، نه بر هر کلی، بر کل به معنایی که کانیت رو اولا، معنای اول چی بود؟ کل افرادی بود. اون که یتلول اول، معنایی که تالی اول بود چی بود؟ کل مجموعی که اجتماع شرطش باشد. این تالی اول بود، یعنی در پی معنای اول آمد. اونی که در پی معنای اول آمد، معنای کل قرارش بده، بعد بگو که اجزا بر چنین کلی مقدم است، اشکالی دیگه نداره، چون اجزا با اون کل فرق دارن، اون وقت مغایر بر مغایر مقدم شده، به اشکالی نیست. اجزا که دیگه میگه، اجزا که اصلا شرط اجتماع توش نیست، شرط اجتماع کنید که میشه کل. اجزا رو خالی خالی بگیرید، اجزا بلاست، یعنی اجزا به تمام، اصلا قید مجموع و اجتماع اینو نیارید، اجزا بدون هر شرطی، یعنی فقط اجزا باشن، اینا مقدمن بر اجزا به شرط الاجتماع. ببینید چی دارم میگم، کل به من اجزا به شرط الاجتماع بگیرید، عبارت اینطور میشه. وقتی من میگم اجزا مقدمن بر کل، معنیش میشه اجزا مقدمن بر اجزا به شرط الاجتماع، و اجزا با اجزای به شرط الاجتماع فرق دارن، پس مقدم با مؤخر فرق داره و اشکال حل شد، اشکال دیگه برطرف شد. پس سبق حاصل است برای اجزای بالاصل، یعنی تمام اجزا، نه جزء واحد بلکه تمام اجزا، شرط اجتماع هم نمی کنیم، که این اجزای بالاصل تقدم دارن بر کل. بر کدام کل تقدم دارن؟ بل کل به معنایی که این معنا تالی معنای اول بود، یعنی نه کل به معنای اول بلکه کل به معنای تالی معنای اول، و نه کل به معنای سوم و نه کل به معنای چهارم. به جای اینکه بگه کل به معنای دوم، گفته کلی که تالی معنای اوله. تالی معنای اول یعنی معنای دوم. ای علل کل المجموعی به شرط الاجتماع که معنای دوم بود، که معنی دوم می بود کل مجموعی به شرط الاجتماع، لا بالمعنى الثالث، یعنی کل به معنی سوم نگیر، اشکال حل میشه، اشکال حل میشه، چون اجزا عبارتند از اجزا، کل عبارت میشه از اجزا به علاوه اجتماع، که در کل شما یه جز اضافه دارید، در اجزا اون جزا ندارید، در اجزا جزی به نام اجتماع ندارید، در کل اون جز رو دارید. پس کل با جز متفاوت میشه و تقدم کل بر جز، تقدم مغایر بر مغایر میشه، اشکال حل میشه. ولی خود این معنای سومی که برای کل کردیم معنای درستی نیست، چون کل رو اعتباری میکنه، نه که هیئت اجتماعی امر اعتباریه. اگر جزی از اجزای کل رو به امر اعتباری قرار بدین، با اینکه بقیه اجزایش حقیقی است، ولی مجموعه میشه اعتباری، بنابراین کل میشه کل اعتباری، در حالی که ما در کل اعتباری بس نداریم، در کل حقیقی بسیم. لا بالمعنى الثالث، یعنی کل به معنی ثالث نگیر، زیرا هیئت اجتماع امر اعتباری است. اگر هیئت اجتماع امر اعتباری باشه، وقتی جزئی قرار میگیره، اون کل رو اعتباری میکنه، چون جزء مرکب از واقعی و اعتباری در واقع اعتباریه، اما جزء مرکب از واقعیات واقعیه، نه کل. کل مرکب از واقعیات واقعیه، کل مرکب از از واقعیات به علاوه یک امر اعتباری اعتباریه. یه دونه جزء اعتباری بیایید، کل میشه اعتباری. فإن هیئت الاجتماع امر اعتباری است، فکذلک مجموع عارض و معروض. عارض اون واقعیت ها هستن که اجزا هند، معروض چیه؟ هیئت اجتماع. اون اگر هیئت اجتماع هم هیئت اجتماعی اعتباری است، وقتی عارض شد بر این اجزا، مجموع عارض و معروض هم اعتباری میشه. ولو اگر این عارض نبود، اون اجزا حقیقی بودند، وقتی این عارض آمد، مجموع عارض و معروض اعتباری میشه. معروض اعتباری نیست، حقیقیه، عارض اعتباریه، ولی وقتی عارض میاد روی این معروض، مجموع عارض و معروض میشه اعتباری. پس معروض تنها حقیقی، عارض تنها اعتباری، مجموع این دوتا میشه اعتباری. اونم جزه ها، اونم جزه، حقیقتا جزه، ولی امری سه اعتباری. بله، معروض میشه اجزای واقعی، عارض میشه هیئت اجتماع، و این عارض امری سه اعتباری. فکذلک مجموع عارض و معروض. خب برمیگرد این لابل معنی ثالث، تا اینجایی که خوندم جمله معترضه فرضش کنید، ورش دارید، برمیگردیم به عبارت قبل. فسبق للاجزاء بالاصل على كل بمعنى كانيت الاول فحصل المغايره. فحصل المغايره تفریع بر اونجاست، یعنی حالا که دیدید اجزا بر کل به معنای دوم تقدم داشت و تقدمش تقدم مغایر بر مغایر بود، فحصل المغایره بین متقدم و متأخر و ارتفع الاشکال. اشکالی که میگفت لازم میاد تقدمش رو بر خودش باطل شد، معلوم شد تقدم مغایر بر مغایره، نه تقدمش رو بر خودش. خود اجزا که اصلا رفتی به کل ندش که حالت چهارون بگیری تا پنجم.
حالا دیگه الان خونیه تصبر الاجزا بالاس، اجزا بالاس هم حالت چهارون میشه دیگه.
کل یعنی اجزا بالاس،
اجزا میگه
نه کل. ببینید اون اجزا بالاس رو به معنی کل گره، معنی کد یعنی کل به معنی اجزا بالاس گره در اعتبار چهارون. حالا اجزا بالاس شما اگه کل بگیرید بعد بگید که اجزا بالاصل که کلند بر کل که شرط الاجتماع دارد مقدمه است، یعنی کل بر کل مقدمه و کل بر کل مقدمه، مثل اینی که بگیم تمام الاجزا، دوباره اشکال برمیگرده. مگر اینکه بگید کل بدون توجه به این شرط مقدم است بر کل با توجه به شرط، اینطوری بگید درست هست. یعنی اجزای بلعصر رو دیگه کل معنی نکنید، ابی نداره اجزای بلعصر کله به معنی چهارم، ولی کل معنی نکنید، چون اشکال نگفت کل بر کل مقدم است، اشکال گفت اجزا بر کل مقدمه. عبارت رو عوض نکنید، عبارت عوض کنید اشکال نداره، بگید کل به معنی تمام الاجزا مقدم است بر کل به معنی تمام الاجزای مشروط. این درست گفتید، درست گفتید، مغایرت حاصله، ولی عبارت اشکال عوض کردید. اشکال این بود که اجزا مقدمن بر کل، شما بگید ایبی نداره اجزا مقدمن بر کل ولی تقدم مغایر بر مغایره، نگید کل بر کل مقدمه، بلا بگید درست گفتید، لفظ رو عوض نکنید، لفظی که تو اشکال آمد عوض نکنید. خب اجزا بالاس معنای چهارم کل بود دیگه، شما وقتی بگید اجزا بالاس و بعدم تبدیلش کنید به معنی چهارم، اینطور میشه کل به معنی چهارم مقدم است بر کل به معنی دوم. درست گفتید ولی اشکال رو عوض کردید. من دارم میگم درست گفتید، شما میگید درست گفتم، من میگم درست گفتم ولی اشکال رو عوض کردید. اشکال چی بود؟ تقدم اجزا بر کل بود، شما آمدید تقدم کل بر کل درست کردید، لفظ رو عوض کردید. لفظ رو میگم عوض نکنید و الا مطلبتون درسته. چه بگید؟ کل به معنای چهارم مقدم است بر کل به معنای دوم، این درسته. بگید اجزای بالاصل مقدمند بر کل به معنای دوم، بازم درسته، ولی چون در اشکال گفته میشد که اجزا مقدم بر کلن و اشکال داره، ما در جواب باید بگیم اجزا مقدمند بر کل و اشکال ندارد.
اجزایی تو اشکال بود بالاخره یکی از چهارمت هست یا نه؟ یکی از چهارمت
بود. بله
هستی خارج از اینا.
خب هست دیگه، منم میگم هست، هی من میگم هست، شما میگید هست یا نیست. بله هست، ولی لفظ رو دارید عوض میکنید. من که نمیگم نیست، من میگم هست، شما هی میگید هست، منم میگم بله هست، باز دوباره میپرسید هست، میگم بله هست، ولی شما دارید لفظ عوض میکنید، من میگم لفظ عوض نکنید. روشن مطلب؟